أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. سخن در باب سند مقبول عمر بن حنزله بود. عرض کردیم که یک وقت وثوق به راوی اثبات می شود، در حالت دوم وثوق به مروی. سخن از وثوق به راوی بود که آیا می شود وثاقت راوی رو اثبات کرد یا نه. مواردی رو متعرض شدیم، از جمله اون موارد این بود که اجلا از عمر بن حنزله نقل کرده ان مثل زراره، عبدالله بن بکیر، عبدالله بن مسکان و دیگر. مورد بعدی در میان اجلا به شکل خاص صفوان بن یحیی رو بفرمایید که مورد تعرض قرار دادیم و عرض کردیم که صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع است و همچنین از مشایخ الثقات، اون سه نفری که مطرح هستن. مطالبی عرض شد. نکته دیگری که وجود داشت این بود که توصیل خاصی برای عمر ابن حنزله وارد شده است. یکی از طریق یزید ابن خلیفه است، دیگری از طریق خود عمر ابن حنزله است، که لااقل اون که از طریق یزید ابن خلیفه بود قابل استفاده بود و مورد اشاره قرار گرفت. عرض کنم خدمتون که خب اینها بود و تا رسیدیم به اون طریق شیخون الاستاد مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، که ایشون هم یک طریقی رو اینجا دارن و از اون طریق خواستیم که استفاده بکنیم به ساقت عمر بن حنزله را. طریق ایشون این بود که اگر شخصی از معارف باشد و لم یرد فی حقهی تضعیفون قدحون اشکالون، در حق او قدح و تضعیفی وارد نشده باشد، جرحی به او وارد نشده باشد، در این که از معارف هست، خود این دلالت میکند بر این که این انسان حسن ظاهری داشته است و قابل قبول هستش و وثاقت او جا ثابت میشه. عرض کردیم این مبنا رو مرحوم آیت الله تبریزی به شکل کلی داشتن و از قضا در باب عمر بن حنزله هم خودشون مدن تطبیق کردن و اشاره کردیم که در دروسون فی مسائل علم الاصول صفحه جلد 6 صفحه 142 خودشون متعرض این معنا شدن و تطبیق کرده ان این مبنا رو بر جناب عمر ابن حنزله. خب اشکالاتی مطرح بود، ما به برخی از این اشکالات پاسخ دادیم، اما ادامه بیان، یعنی ادامه بررسی طریق استاد معظم مرحوم الله تبریزی. یه نکته دیگری که اینجا وجود دارد این هست که گذشته از رجالیون، مردم هم عادت دارند که معایب مشاهیر رو آشکار می کنند و درباره معایب اونها سخن می گن. در حال وقتی انسانی شهرت پیدا می کند، مشهور می شود، نسبت به او حساسیت ایجاد می شه، نگاه ها به سمت او جلب می شه، اگر رفتار خاصی ازش بروز بکنه توجه ها رو به سمت خودش جلب می کند. ولذا اگر یک انسانی که شهرت پیدا کرده، اون هم شهرت دینی، مثلا شهرتی پیدا کرده است به نقل روایات اهل بیت علیه الصلاه و السلام، حالا همین آدم مرتکب کارهای زشت بشود، مرتکب خلاف بشود، در این صورت طبیعتا حساسیت برانگیزتر میشه، یعنی مردم حساس میشن به او و نقل میکنن، میگن آقا این فلانی که شما میگید که راوی کلمات اهل بیت هست، این خودش مثلا مرتکب فلان کار شده، یه ذره درر سفترش کنید. آقا تو نفر بعدی اومد هیچ، حالا به نفر بعدی میگیم درر یه ذره سفترش. خب خوب احسنت بر عرضتون که بله این معایب رو آشکار میکنن. فی زمان نهادا هم همینطور هست متاسفانه، یعنی گاهی اوقات میشود که خوبی های اشخاص نقل نمیشه، سر زبان ها نمیفته، اما مصالح و معایبشون گفته میشه و پخش میشه. وقتی میگیم فلانی چنین خوبی دارد، میگن از کجا معلوم؟ این حرفا زیاده. نه، این ساختگیه، معلوم هم نیست این خبرها باشد. اما وقتی میگیم این بدی رو دارد، میگه آره از اولش هم پیدا بود، این آدم ناجوری بودش. عرض خدمتتون که وقتی بدی باشد به راحتی میپذیرن، هیچ حجت شرعی هم لازم ندارن. اما وقتی خوبی باشد میگن اینا ساختگیه، الکیه، بیخوده. اگر مثلا فرض کنید فیلمی از طرف پخش میشه، مشغول انجام کار خیری هست، میگه این سپرده بوده به رفقاش، بیان ازش یواشکی فیلم بگیرن فلان که این توضیح بکنه و خودشو به من خوب معرفی کنه. نمیخوایم بگیم این مواردم نیست، ولیکن نگاه متاسفانه این طوره دیگه. یعنی خوبی باشد میگن ساختگی الکیه بیخود، اگر بدی باشد میپذیرن و استقبال میکنن. حتی گاهی اوقات میشد انسانهایی که دیگه از اون طرف دیگه شهید شده است دیگه، حالا شهادت یه مهری است دیگه، میخورد به پایین نامه اعمال طرف دیگه، ها همه به نیکی از او یاد میکنه. بعضی ها خیلی مجدانه میفتن دنبال این که بدی های او رو آشکار بکنن و بگن این خبرام نبوده است، حالا دیگه چون شهید شده فکر نکنید خیلی این آدم خوب بوده، نه اون روز مثلا فلان کارم کرد مثلا. حالا اینا دیگه چجور است به انسان، چرا اینطوره نمیدونم. حالا ما خودمونم جز همین انسان ها هستیم، نه اینکه خودمون استثنا میکنیم، متاسفانه خودمونم گرفتار هستیم. مراد این هستش که معایب آشکار میشه، مخصوصا اگر کسی شهرت به امور دینی داشته باشد حساسیت روی او بیشتر می شود. میگن این آدمی که راوی کلمات اهل بیت و احادیث اهل بیت علیه السلام هست، لکن چنین عیب هایی دارد، چنین کارهایی دارد. پس ما بگیم که مردم چنین جهتی دارن، در این حال درباره عمر ابن حنظله چنین چیزی نگفتند و شیوع پیدا نکرده است تا بخواد نقل بشود و به رجالیون برسد و چیزهای از این قبیل. فلذا آجا اون درر سفترش کنید، ببخشید سفترش کنید. آره از محضر چون که محضر مبارکتون که شاید نفر آخر که اومد دیگه میگه ببنده دیگه چون ظرفیت تکمیل. محضر مبارکتون که به هر حال این طور هستش، ما بگیم که از این که درباره عمر ابن حنظله بدگویی نشده است، حسن ظاهر او استفاده میشه. او به نشون بده این آدم حسن ظاهر داشته. خب حالا چی میخوایم ثابت بکنیم؟ حالا حسن ظاهر داشته ثم ماذا؟ وقتی ما گفتیم حسن ظاهر داشته، اونگاه مشمول صحیحه ابن ابی یعفور میشه که در باب عدالت وارد شده است و اونجا از این طریق میشه عدالتش رو اثبات کرد. ببینید یک صحیحه یا معتبره ای داریم از عبدالله ابن ابی یعفور که درباره شاخص اثباتی عدالت در واقع وارد شده است. ما روایات فراوانی داریم که روی عدالت تأکید کردن. عدالت در دین اسلام خیلی مورد تأکید است، در مذهب شیعه به شکل خاص مورد تأکید است، اما شاید این روایت جزء نادر روایاتی باشد که آمده یه سری شاخصها و معیارهای عینی در اختیار ما قرار میدهد که بر اساس اون شاخصها و معیارها در مقام اثبات تشخیص بدهیم که چه کسی عادل هست و چه کسی عادل نیست. عرض خدمتتون که این روایت از این حیث روایت خیلی خوبی هستش. من اون مقداری که محل نیازمون هست رو، شاهد بحثمون هست، این رو میخوانم، باقیش رو دیگه رجوع بکنید. روی عن عبد الله ابن ابي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بما تعرف عداله الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم. این واقعا حسن السؤال که گفتن، این یکی از مصادیقشه. سؤال خوبی است. عرض کنم این جای دیگه ما نداریم این مطلب رو. این تقریبا میشه گفت روایت منحصر به فرد است که بیانگر این شاخص اثباتی عدالت است. به ما تو عرف و عدالت الرجل بین المسلمین چجوری شناسایی میشه؟ حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، مگر شاهد نباید عادل باشد؟ له یا علیه کسی بخواد شهادت بدهد، خب این عدالت رو از کجا بفهمیم؟ فقال عليه السلام ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان. این انسان عفیفیه، انسان با حیاییه، انسان پرده در و بی حیایی نیست، متجاهر به فسق نیست. این آدم او رو شما میشناسید به این که اهل تستر، اهل پوشیدگیه، اهل عفته، اهل کف البطن. کف البطن یعنی این که هر چیزی گیرش اومد نمیخوره، مال حرام نمیخوره، غذای حرام نمیخوره هان، ول فرج و جهات مثلا فرد فهمه که به هر حال افتی دارد در ارمانزتون که روابطی که برقرار میکنه، ولید این دزدی نمیکنه، ول لسان اهل غیبت و تهمت و اینها نیست، گناه های زبانی رو ندارد. شما جا این وسط هم میتونید بشین، بلکه علی السوی این مساوات، علی السوی بین همه توضیحش ارز کنند که تو بعضی ها بعضی بگیرن بعضی نگیرن که درست نیست بله ارز خواهد. ولی آخرش دقت کنید اگه کسی نگرفته بود برید جلو که ارز خواهد که این میخواییم که مساوات باید ما هم لازم ارز خواهد. بله من بسیار ارز خواهد که بسیار آمین و تناسب با کلاس هم دارد، هم کلاس میخواد بره از این بیماری آباد داشته باشه. بگذرسیم هر مزرسیم که خب پس یه همچین آدمی هسته، شما اینطور انتعرفوه با این ویژگی ها و تو عرف مثلا یا تعرف او رو میشناسید به اجتناب کبائر، از کبائر اجتناب میکند. کبائر چی هستن؟ التي اوعد الله عز وجل عليها النار، اون کبائری که خداوند وعده آتش بر اونها داده، که الان میدونی یه بحثی است که این وعده آتش بر گناه این آیا قید احترازیه یا قید توضیحیه. بعضی این رو قید توضیحی گرفتن، گفتن اصلا کبائر به گناهانی گفته میشود که در قرآن کریم وعده عذاب، وعده عذاب، وعده آتش بر اون داده شده است، مثلا به این میگن کبائر. بعضی میگن نه این قید احترازیه، کبائر متعددن، اما اون کبائری که در قرآن کریم تصریح شده است به این که کسی اگر این کار را انجام بده گرفتار آتش میشود، اینا مثلا مهمتر هستن و سنگینتر هستن. حالا معمولا اینو قید توضیحی میگیرن، مثلا میگن آه کبائر اینطور هستش، گناهانی هستن که مستقیما در قرآن کریم وعده آتش بر اونها مطرح شده. بشتناب الکبائر التي اوعد الله عز وجل عليها النار، چیا هستند؟ من شرب الخمور و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف، از جهاد اسلامی فرار کردن و الفرار من الزحف و غیر ذلك. و دلالت على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه، این که آدم آدمی است که ساتر جمیع عیوبشه، ما در ظاهر چیزی ازش نبینیم، ما نبینیم که اظهار بکند این امور را. حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلك من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلك، تا اینکه حرام باشد که مسلمین بیافتن دنبالی که معایب او رو بخوان پیدا بکنن و اثرات لغزش ها و اینها رو بخوان در او پیدا بکنن، نه تفتیش بکنن، این حرام باشد. چرا؟ چون دیگه میشه تجسس، میشه تجسس. اگر ما بریم بخوایم تفتیش بکنیم در زندگی او، اینجا نهی لا تجسس او اصلا خودتون که شامل میشود. خب یعنی ظاهر چیز بدی ندارد، اگر بدی هم داشته باشد پوشیده است و ما اجازه تجسس نداریم. و یجب علیهم تزکیته، واجب است بر مسلمین که اینو تزکیه بکنن، یعنی بگن آدم خوبیه. اگر از کسی ازشون پرس چجور آدمیه، بگن آدم خوبیه. و اظهار عدالته فی الناس، این خیلی جالب است، میگه یجب علیهم تزکیته، نگیم ما چه میدونیم، ما خدا میدونیم تو خفا چه کار میکنه، فقط خدا خبر داره، ظاهرش بدکی نه، این چه میکنه بابا، یعنی چه؟ خب میگه که تو که بدی ازش ندیدی، بگو آدم خوبیه. یجب علیهم تزکیته، خیلی مهمه، نگو من نمیدونم، من چه میدونم، خدا میدونه این چه کار، نه بگو یجب علیهم تزکیته، بگو آدم خوبیه. بعد اصلا زبون ما اصلا نمیچرخه مثلا یکی تعریف بکنه، عرض خواستم که و یجب علیهم تزکیته، لازم است واجب است بر مردم که او رو تزکیه بکنن، بگن آدم خوبی است. و اظهار عدالته فی الناس، بگن انسان عادلی هست. و یک میدونه خود این چقدر مشوقه، یعنی شخص وقتی ببیند که یه جایگاه اثباتی خوبی تو جامعه دارد، اگرم زلاتی داشته باشد، لغزش هایی داشته باشد، خود همین سعی میکنه اون زلاتش هم ترک بکنه که به این جایگاه اثباتی هم لطمه نخور. عرض محضرتون که و اظهار عدالته فی الناس و یکون منه، خب از جمله این موارد چیا هست؟ التعاهد للصلوات الخمس، نسبت به نمازهای پنجگانه، اداواب علیهن، مواظبت بر اینها دارن، و حفظ مواقیتهن به حضور جماعت من المسلمین، مواقیت صلوات رو حفظ میکنند به اینکه تو جماعت مسلمین حاضر میشه، و الا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم، تخلف از جماعت مسلمین نمی کنن در مصلاشون، الا من علتن، مگر اینکه یه مشکلی دارن، یه مسئله‌ای دارن، مثلا عذر شرعی دارن، مثلا که نمیتونه در سر بود. و اذا کان کذالک، اگر این چنین بود، لازمن لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، این ملازم محل نمازش هستش در هنگامی که نمازهای پنجگان فرا میرسه. فاذا سئل عنه فی قبیلته و محلته، وقتی درباره او سوال بشه در قبیلهش و محلهش، قالوا ما راینا منه الا خیرا. اینطور بشه بعد دمش اینو گفت تو نماز میگه تا من خواستم براش بخونن اینطوری هر منظر تو که ما راینا منه الا خیرا، ما به جز خوبی ازش ندیدیم. مواظبا علی الصلوات، این آدم مواظب نمازهاش هست. متعاهدن لأوقاتها فی مصلاه، فإن ذلك یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین، الى آخر روایت دیگه. من بقیش دیگه شاهد مثالمون نیستش، اونجا دیگه نمیخوانم، شاهد بحثمون نیست، این دیگهش محل بحث ما بود. این عرض محضرتون که روایت عبدالله ابن ابی یعفور هست. عرضون خواستیم که این روایت و شیخ صدوق با سندی که به جناب ابن ابی یعفور دارد در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده. البته همین روایت رو شیخ طوسی هم با تفاوتهایی در متن روایت و افتادگیهایی از اون و هم با سندی نامعتبر در تهذیب الاحکام نقل کرده است. عمده همون نقل جناب شیخ صدوق هست که نقل دارای اعتباری است. از این روایت به رغم اختلافی که درباره سند اون هست و این اختلاف هم به اختلاف نظر در اعتبار احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی به اختلاف دم این شخص برمیگرده، عرض نظرتون که به رغم این اختلافی درباره سند هستش، با عنوان صحیحه یا معتبره یاد شده است. یعنی یا صحیحه گفتن یا گفتن معتبره. معتبرم خوبه. سابقا هم گاهی اشاره میکردیم که در آغاز هم ما اصلا تقسیم ثنائی بود، میگفتن معتبر غیر معتبر، اینطور روایات. بعدن این تقسیم چهارگانه مطرح شده از قرن هفتم که مثلا صحیح و موثق و بفرمایید که حسن و ضعیف، وگرنه در آغاز این بود که روایات یا معتبر یا غیر معتبر. حالا فلزا این هستش که اون روایت سندن مشکلی ندارد. خب بریم سراغ دلالت. دلالتش هم خیلی واضحه. دلالتش یک کلمه است که ما بگیم بر اساس روایت ابن ابی یعفور در حکم به عدالت یک شخص حسن ظاهر کافیه. حسن ظاهر میخواد. اگر کسی حسن ظاهر داشت، ما حکم به عدالت رو میکنیم، میگیم این شخص شخص عادلی هستش. خیلی خوب. پس ما بگیم که این قسمت از استدلال که بیان کردیم برای این بود، این گفتیم که مردم معایب او رو مطرح نکرده اند، این نشون میدهد که حسن ظاهر داشته است. تا گفتیم حسن ظاهر داشته است، مشمول همین روایت عبدالله ابن ابی یعفور میشود و به این وسیله عدالتش در مقام اثبات ثابت میشه. ما به مقام ثبوت و اندالله و فی نفس الامر که کار نداریم. برا جا
در روایت بود که اگر این حسن ظاهر بود
یه جب علیه
اظهار،
یعنی
باید اظهار میشه
ظاهرم. حالا نه، ببینید لازم نیستش که مردم که حالا همه این روایت عبدالله بن ابی یعفور نخوندن که طبقش عمل بکنن، که دقت بکنید چه عرض بکنم. اون امام دارد بگد از این به بعد مردمی که شنیدن این حرف من رو یجب علیهم که این رو اظهار بکنن.
دقت ما همین آقش علما این روایت به دستشون رسیده دیگه، با این حال مدنی نکردن از ایشون.
نه، این روایت ناظر به کسانی است که معاشر باشن با شخص. علمای ما که معاشر با او که نبودن که. از منظر مبارکتون که بله، اگر معاشر بودن با او و اظهار نمی کردن سلمنا، اما معاشر با او که نبودن که بخوان اظهار بکنن، رضا ازشون ساقط هستش. ما نسبت به معاشرین خودمون بعدم دارد که در صورت که سوال بشود، من همینطور راه بیفتم تو کوچه بگم این همسایه‌مون خوبه، اون همسایه‌مون خوبه، اونوری هم خوبه، اینم خوبه، این که انتظار نمیرد که دارد که اگر سوال بشود، فاذا سئل عنه فی قبیلته، مثلا تعبیر اینطور داشت پایین ترش، البته قبلش که یجب علیهم بود سوال مطرح نبود، ولی به هر حال بعد سوال مطرح می‌کنه. در مجموع اونایی که معاشر باشند لازم است اظهار بکنن، اما کسی معاشر نباشد لازم نیست اظهار بکنه، اظهارش نیازی نیست. بعد هم لعل این روایت به دست همه نرسته باشد، کمان که روایت عرض کردم در کافی شریف نیامده، دقت میکنید چه عرض میکنم، در استفسار هم نیامده. این رو جناب شیخ صدوق نقل کرده، لعل مثلا یه عده‌ای از مثلا علما و یه عده از رجالی مثلا این روایت رو چه ندیده بودن، لذا بالاخره این هم لازم نمیدونستن. تو استفسار هست، من تو زمین تو تهذیبه نه او فقیه که همون کتاب من لا یحضره الفقیهه. بله عرض منظرتون که نه من نه من تو تهذیب دیدم، حالا مگر اشتباه کرد ذهنم تهذیبه، تهذیب الاحکام ذهنم تهذیبه. عرض منظرتون که حالا مهمتون که نرم افزار که دیگه نمیشه در مقابل نرم افزار که از خواهد که بعد چجا بله بله معصوم از خطأه از خواهد که حالا این که نه نرم افزار غیر نرم افزارم اگر میگفت من کوتاه میومدم چون خودم رو تخطئه میکنم. تو این موارد انسان گاهی اوقات به حافظه میخواد اکتفا بکنه، بندم که ماشاءالله در جهت حافظه که دیگه سلامت روزگار هستم در ضعف. عرض نظرتون که در تقدیر لذا کاری ندارم، به هر حال اونی که شیخ دارد همین است که سندش معتبر نیست. عرض نظرتون که و افتادگی هایی هم دارد. اشکال که طیب الله انفاسکم خیلی استفاده کردین از این روایتی که خوندید، ولی این چه به درد بحث ما میخوره؟ میگیم چطور؟ میگن آقا در حجیت خبر واحد عدالت تنها فایده‌ای نداره. ما در حجیت خبر واحد اینو میگیم که حجیت خبر واحد دائر مداره عدالت به تنهایی نیست. این روایت میگه که این شخص عادلون، اما آیا ثقه هم هست یا نیست؟ در معنای وثاقت گذشته از اینکه این شخص اهل کذب نیست، آدم دروغگویی نیستش، علاوه بر این امور دیگری هم لحاظ شده است، چون وثاقت به معنای اعتماد است، ما میخوایم اعتماد بکنیم به خبر او. خب یکی از مهمترین مسائلی که وجود دارد تحفظ و ضبط در کلام است. آدم عادلیه، آدم دروغگویی نیست، آدم بدی نیست، ها، ولیکن کم دقته، مطالب رو درست متوجه نمیشه. ما ندیدیم اینطور افراد رو، افرادی که آدمای خوبی ان، بنده خدا همشون میزونه نمازشون روزشون همه کاراشون خوبه، انسان واقعا قسم میخورد روی اینها یا قد متیقن از تقوا و ایمان هستن، اما شخص ساده ایه یا شخص عرض محضر کم دقتیه، ناخواسته حرفا رو کم و زیاد میکنه و مطلب رو دقیق نقل نمیکنه. اونی که در باب حجیت خبر واحد مطرح است وثاقت راوی است، نه صرفاً عدالت راوی. فلذا این رو بگیم این قسمت از استدلال به درد ما چی نمیخورد. اما ممکن است به این جواب بدیم بشه بیانیم، میگیم آقا ما عدالت این شخص رو با همون حسن ظاهرش اثبات میکنیم، این که اثبات میشه، میریم سراغ اون قسمتی که امکان لغزش و زلت و بفرمایید که عدم تحفظ و عدم ضبط وجود داشته باشد، اینجا با اصالت و سلامه و اصالت و صحه مشکل رو حل میکنیم. یعنی در واقع صحیحه ابن ابی یعفور به علاوه اصالت و سلامت و صحه نتیجه میدهد وثاقت راوی را. اصل بر این است که راوی اهل ضبط و دقت باشد، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. همه آدم‌های همچون حکمی می‌کنند در هم دیگه که وقتی مطلبی رو میاد براشون میگه اصل اولی رو نمیذارن برای اینکه این داره اشتباه میکنه، درست بیان نمیکنه، درست نفهمیده، مگر اینکه شخصا متهم باشه، مگر متهم باشد به مطلب یا قرائنی در بین باشد. اما وقتی یک راوی، به خصوص راوی که روایات متعددی ازش نقل شده و عرض کردم قبلا اجلایی هم از اون نقل کرده اند، این رو ما اولا نمیمیدم رو مثلا اصالت عدم ضبط جاری کنیم، نه اتفاقا اصل ضبطه، چون انسانیست، انسان سویست، انسان عاقل بالغ فهمیده است و سویست و اینها، اصل نست که حرفا رو درست متوجه میشه و درست منتقل میکنه مگر اینکه خلاف ثابت بشه. فلذا ما به این هم پاسخ بدیم به این بیان. در مجموع ما بگیم که بیان استاد معظم مرحوم آیت الله تبریزی هم قابل پذیرش هست به طریقی که ایشون داشتن و ازش عبور بکنیم. خب ما چیزهایی که گفتیم رو از مثل مبارکتون که درباره راوی بله. آها یه نکته دیگه هم موند. پس ما چند مورد رو گفتیم، فکر میکنم تا الان 4 مورد رو درباره وثوق راوی گفتیم، حالا ترتیبش رو ذهنم نیست. از مثلا از اونجایی که توثیق خاص درباره عمر بن حنزله از امام صادق وارد شده بود تا اینکه اجلا از اون نقل کردن تا اینکه از بین اجلا به شکل خاص صفوان بن یحیی از اون نقل کرده است تا همین طریق مرحوم آیت الله تبریزی. و یه مورد دیگه هم هست، یه مورد دیگه توثیق برخی از علما نسبت به عمر بن حنزله هستش که از جمله اینها که حالا شاید مهمترینش هم باشد جناب شهید ثانی هست که شهید ثانی ایشون قائل به وثاقت عمر بن حنزله بوده است و بگیم توثیق شهید ثانی اینجا خودش دال بر وثاقت است. اما از این ما جواب میدیم، میگیم توثیق متأخرین برای ما ارزشی ندارد، اون توثیقی ارزش دارد که از متقدمین باشد، لذا این مورد رو ما نمیپذیریم. در حد یه معیدی شما میتونید در نظر بگیرید، در حد اون که مثلا کسی گمان بکند که همه فقهای ما و علمای ما کل فل کل وثاقت عمر بن حنزله قبول نداشتن، شما از این طرف یه تعدادی از افراد رو ذکر کنید که اینا قائل به وثاقت بودن، خب اون هیمنه اون طرف رو میشکنن، ولیکن این اون توثیقی نیست که ما از بخواهم استفاده بکنیم در مقام توثیق راوی. توثیق راوی باید از متقدمین باشد. خب بریم سراغ وثوق به مروی. چرا دیگه؟ اگر ما شک بکنیم در حجیت، عدم الحجیت، شک یعنی عدم العلم، شک عدم العلم است. ما همش دنبال این بودیم که عدم العلممونو به علم تبدیل بکنیم، تمام مواردی گفتیم بود که میخواستیم از اون افق عدم العلم خارج بشیم، از منظرتون که وارد فضای علم بشیم یا متأخر به علم، از منظر مبارکتون که بر تقدیر بعضی از این موارد مثل این که صفوان ابن یحیی از اون نقل کرده است یا توثیق خاصی که از امام صادق درباره عمر بن حنزله رسیده است یا همین طریق مرحوم آیت الله تبریزی، اینا انصافا طرق خوبی بود برای اینکه وثاقت او رو ثابت بکنه. بله نقل اجلا گفتیم که خیلی دلالتی ندارد، در حد معیده اجلا غیر از صفوان بن یحیی عرض مثلتون که، یا مثلا همین توثیق متأخرین عرض کردیم که این ثمره ای ندارد، در حد معیده اینا رو قبول نکردیم، اما بعضیاش انصافا خوب هست، میشه پذیرفت. خب یه نکته عرض میکنم که ما تا اینجا از خود عمر بن حنزله سخن گفتیم و بسیار هم مهمه، چون عمر بن حنزله روایاتی دارد که این روایات مهمه، که مهمترینش هم همین مقبوله هستش، که این مقبوله میدانید که چقدر کاربرد دارد در ابواب مختلف و از اون در بحث ولایت فقیه، لذا این اگر ما اینو سند خود راوی رو اثبات بکنیم فوق العاده مهم هست عمر بن حنزله برای مصابت بشه. اما اگر از عمر بن حنزله هم بگذریم بریم سراغ خود مروی، خود روایت، یعنی خود همین مقبوله، با روایت دیگرش کار نداریم، همین مقبوله به شکل خاص، باز همین هم اگر وثوق بهش ثابت بشود باز این خیلی کاربرد خواهد داشت، یکیش تو همین بحث تعارض الادله هستش و در ابواب دیگر این کاربرد دارد، در کتاب القضاء کاربرد دارد، در ولایت فقیه کاربرد دارد و مواردی دیگر. خب اما وثوق به مروی، وثوق به مروی چجور هست؟ وثوق به مروی هم ما چند مورد رو عرض می کنیم. یکی از این موارد ذکر در کتب اربعه هست و ذکر مشایخ ثلاث. مقبوله عمر بن حنزله را هر سه مشایخ ثلاث هر ستاشون نقل کردن. برای بخشی از فقهای ما اینی که مشایخ ثلاث هر سه روایت رو نقل بکنند به این روایت دیگه میگن موثوق الصدور، میگن وثوق به صدور حاصل میشود، مشایخ ثلاث هر سه این رو نقل بکنند، طبیعتا این دیگه مبنایی میشد دیگه، اگر کسی مبناش این باشد این رو میپذیره، اگر کسی مبناش این نباشد نمیپذیره. این یک. دو، نقل روایت در کتاب کافی به شکل خاص، البته این اخص از قبلی هستش طبیعتا، مثل اینکه گفتیم صفوان بن یحیی اخص از اجلا هستی که اینم همینطور، نقل در کتاب کافی اخص از نقل مشایخ ثلاث هست، خب چرا اینو مخصوص به ذکر میکنیم؟ به این لحاظ که برخی ممکن است نقل مشایخ ثلاث رو موجب وثوق به روایت ندانند، اما نقل در کتاب کافی رو به شکل خاص قبول داشته باشن. همچنان که رأی مختار هم همین هستش که ما صرف نقل به وسیله مشایخ ثلاث رو موجب وثوق به صدور روایت نمیداریم، اما کافی به شکل خاص رو موجب وثوق میداریم. میگیم روایتی که در کافی آمده باشد این حجیت صدوری دارد، حجیت صدوری دارد. بله، البته این به معنا نیست که به لحاظ دلالت و جهت مشکلی نداره، اون باید بررسی بشه. دلالتش باید بررسی بشه، جهتش باید بررسی بشه، تنافی و تعارضش باید حل بشه، جمع لازم انجام بشه، همینا انجام بشود. اما به لحاظ صدوری ما میگیم دیگه بررسی لازم نداره. پس دومین مطلب این ذکر در کتاب کافی که اگر با قائل به اعتبار کتابی باشیم و به شکل خاص اعتبار کتاب کافی رو به شکل کلی قبول داشته باشیم، این هم به کار ما میاد و قابل استفاده هستش. مورد دیگری که میشود بهش اشاره کرد اتقان و استحکام متن، که متنش انصافا متن خوبیه، مستحکمه، صدر و ذیلش تحافظی ندارد، عبارتها عبارتهای خوبیست، به خصوص آغاز روایت که خیلی مستحکمه و خیلی ادبیاتش با ادبیات اهل بیت سازگار هست و این انسان احساس کنه این از چنین مصدری و چنین منبعی صادر شده است. خب اینم یک نکته. خب اما این نکته ای نیست که به شما دلیل حساب بشه، این یه مؤید میتونه باشه. یعنی اگر ما موارد دیگر رو پذیرفتیم این رو هم ذکر میکنیم، این چیزی نیست که ما بگیم آقا چون متنش خوبه پس روایت حتما صادر شده است، این به عنوان دلیل مورد نظر واقع نمیشه. مورد دیگری که اینجا وجود دارد و میشه مطرح کرد شهرت عملیه. یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم که این روایت محور فتوای فقها بوده است، مشهور فقهای شیعه لولا الکل طبق این روایت فتوا دادند و این روایت رو شما اگر ببینید در کتب فقهی در مزانش حتما مقبول عمر بن حنظله هستش. یعنی تو کتاب القضاء میرید مقبول عمر بن حنظله هست، در کتاب الاجتهاد و تقلید میرید مقبول عمر بن حنظله هست، در تعارض الادله میایید مقبول عمر بن حنظله هستش، هر جا که مزان میشه. حالا من به اصول کار ندارم، حالا حتی هم فقه و آقایون طبق این فتوا دادن به نظر شهرت عملی دارد. و اگر کسی مبناش این باشد که شهرت عملی جابر ضعف سند هستش، اینجا میتوند بپذیرد که شهرت عملی که این روایت دارد، یعنی فتواهایی که با محوریت این روایت صادر شده است، بارها عرض کرده ایم سابقا ما یه شهرت فتواییهی داریم به این معنا که فتواهایی داده شده که این مشابه با مضمون و محتوای یک روایتیست، اما ما نمیدانیم که این فتوا طبق اون روایت باشه، هان این فایده ای نداره. اما نه، شهرت عملی جایی است که فتواهایی داده شده است به محوریت این روایت، یعنی همه فتوا دادن بر اساس این روایت فتوا دادن، ما میدانیم مفتین با اتکای به این روایت فتوا دادن، اینو احراز کردیم در نظرت که و اینجا از همون موارده که ما اینو احراز کرده ایم که مفتین بر اساس این روایت فتوا دادن. لکن این رو هم ما نمیتونیم بپذیریم. چرا نمیتونیم بپذیریم؟ ما در شهرت عملی مبناً اشکالی نداریم، شهرت عملی رو جابر ضعف سند می‌داریم. ناظر به این روایت هم، یعنی صغرویان، حالا اون کبرویان باشد، ناظر به این روایت هم صغرویان قبول داریم که این روایت بفرمایید که شهرت عملی در فتوا دادن طبق او شکل گرفته است، الا اینکه اون شهرت عملی که ما درباره این روایت داریم فقط در باب فقره اولای از این روایته، تیکه اولش، نه ادامش. یعنی اونجایش که شهرتش منعقد شده این قسمت اولشه، همین قسمت اولش دارد که بله سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکم الى السلطان و الى القضات ایحل ذلك؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و این کان حقا ثابتا له لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به. قال تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این تیکش شهرت عملی روی این قسمت از روایت شکل گرفته است. خب باز اینجا دو مبنا میشه، برخی قائل به تبعیض در حجیتن، یعنی چی؟ میگن آقا اگر ما یک روایتی داشتیم، من الان تمامه عرف خودتون که آقا من دنبال آمده گم مامور دنبال آمده بله عرف خودتون که اگر ما یک روایتی داشتیم بخشش به هر دلیلی ساقط از حجیت بود، یعنی مثلا فرض بفرمایید که به محالی منجر میشد، مخالف نص قرآن کریم بود یا هرچی، ما بگیم این تکش از حجیت ساقطه، اما نیمه دیگرش که چنین مشکلی ندارد او باقیه بر حجیت باشد. اگر ما مبنامون تبعیض در حجیت بود اینجا شهرت عملی رو نمیپذیریم. چرا؟ چون اتفاقا شهرت عملی بر محور اون قسمتی از روایت شکل گرفته که مورد نیاز ما نیست، اصلا کاری باش نداریم. آن تیکه بالا اول روایت شکلی افتاد که اصلا محل استشهاد ما نیست، محل استناد ما نیست. اگر ما قائل به تبعیض در حجیت شدیم شهرت عملی کاربردی ندارد، اما اگر تبعیض در حجیت رو نپذیرفتیم این نمی ثواب کردنی که نیستش که، این روایت کلن یا حجت است یا لا حجت است. اگر ما دلیلی داشتیم که مؤید ملاک حجیت بود، مقوی ملاک حجیت بود، این حجیت کل روایت رو ثابت میکنه، و اگر چنین دلیلی نداشتیم یا دلیلی به عکس داشتیم حجیت کل روایت زیر سوال میرود. دقت میکنید؟ اگر مبنامون اینطور شد، یعنی گفتیم همه یا هیچ، جدا کردنی نبود، تبعیضی نبود، سوا کردنی نبود، اون وقت اون شهرت عملی به دردمون میخوره. درست شهرت عملی بر محوریت اون فقره اولای روایت شکل گرفته است، اما ما باش حجیت کل روایت ثابت میکنیم. این دیگه باز مبنی بر مبنای شما میشود که مبناتون چی باشد. پس اینجا شهرت عملی قطعا شکل گرفته است، اما نسبت فقره اولا کبرویان در این که شهرت عملی جابر ضعف سند باشد لااقل ما اشکالی نداریم، اما وقتی میریم سراغ صغرا میبینیم این شکل تقسیم میشه و یک کبرای جدیدی وقت برامون مطرح میشود که آیا تبعیض الحجت رو قبول داریم یا نه. الاختلاف المبانی نتایج هم مختلف میشود. این هم از این. خب پس نتیجه این قسمت رو عرض کنیم که به عقیده ما بر اساس اون مواردی که گفتیم و از تراکم اون موارد یا حتی برخی از مواردشون به تنهایی وثاقت راوی قابل پذیرش هستش، میتونیم راوی رو توثیق بکنیم و بگیم ثقه بوده است. خود مروی رو هم اگر ما بگیم این بالاخره از مرویاتی است که ثقة الاسلام کلینی در کافی نقل کرده، از حیث نقل در کافی لااقل ما این رو بپذیریم، لذا هم راوی بر ما اثبات میشه هم مروی. اما در سایر مواردی که مثلا بود، حالا جزئیاتی مواردی، اینها ممکن است که ما خدشه‌ای داشته باشیم که مواردی اشاره شد. ادامه بحث بشه در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.